19 فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون پرانتزی که دو رو بحث کردیم دیگه بسته، ولش کنید. ما سهم رو تعریف کردیم، شرکت سهامی رو تعریف کردیم، گفتیم سه قسم شرکت سهامی وجود دارد و تو این سه قسم کدام مشارکت یه مؤمن جایز است شرعاً و کدام جایز نیست. حالا ولش کن قبلی ها، اون شیخ شقت هم حدرد همش نزه تو. خب میگم ولش کن، تو میخوای همش بزنی، من میگم ولش کن. چی میخوام بگی؟ بله اونو ولش کن، اون خیلی
اشتباهی مستاده شد.
نه اشتباه نبود، ما رو اون هستی. اون تا یه تتمه‌ای دارد.
اون چه اشکالی داره که ما بگیم اسلامه باید از زمزه بشینیم اقتصاد اسلامی مدرمند داریم برزن.
خب اگه دارید بکنید، ما مشکلی نداریم.
اگه شما فرمودید به شکل امضایی
خب اینه که رفقا دیرو گفتن، نمیخواد تو بگی که رفقا آمدن گفتن آقا ما همین رو اسمش میذاریم نظام اقتصادی اسلام. گفتم خب بذار، ما سر اسم که دعوا نداریم. خب ما سر اسم دعوا نداریم، شما همین را میخوای اسمش بذاری نظام اقتصادی اسلام. خب بذار، توجه میکنیم بذارین. ما سر اصل قرمه سبزی با هم دعوا داریم، نه سر اسمش. دقت میکنید؟ لذا بعد اونو اصلا رها کنید. بیام سر این که خب الان این شرکت های سهامی حالا برای متدینین، اون شرکت های سهامی که مشارکت درش جایزه، برای غیر متدینین همش هر سه قسمی که برای شما گفتیم. خب الان کسی که صاحب سهمه، یعنی یه مقداری از این شرکت رو داراست، طبق مدارکی خریده است، یه درصد نیم درصد کمتر بیشتر از این شرکت تجاری، از این شرکت تولیدی را بر اساس مدارک و اوراق مالش است. حالا اگه مالک آدم متدینی است، قسم اول را مشارکت کرده. اگر مالک تعهد دینی ندارد، خب میتواند قسم دوم و سوم را هم مشارکت کرده باشد. الان سند مالکیت سهامی به دست بشه، خب الان که سند مالکیت این سهام به دستشه، کجا میتواند این سهامی رو که به نامشه معامله کند؟ خب میگیم آقا این بازار او اینا را، این برگه سهام را فعلا اسمشو میگذاریم اوراق چی؟ بهادار. الان این اوراق بهادار کجا قابل داد و ستده؟ کجا قابل خرید و فروشه؟ میگیم آقا بازار این اوراق بهادار دو جاست، یه بازار آزاد دارد، یه بازار سیاه دارد، یه بازار غیر رسمی دارد، یه بازار باز دارد، یه بازار خارج از حد و قانون و مرز دارد. اینا همه عبارت اخرای همه، با بازار سیاه و بازار آزاد و اینا همه یکیش یکی. شما میگی بازار آزاد، او میگه از سوق العربه، میگه از سوق المفتوح، سوق الحره، بازار آزاد. خب همه اینا یه تعبیره و اون بازاریست که تحت نظم و انضباط خاصی نیست. و وقتی شما اونجا معامله کنی اینجور نیست که تو داد و ستدت به همون اندازه‌ای که بدی بگیری، ممکنه چند برابر قیمت اونجا ازت بخرند یا جنس دو چند برابر زیر قیمت بهت پول بدن. توجه میکنید؟ هم ممکنه بالاتر قیمت ازت بخرند چون سوق آزاده، بازار آزاده، همون که شما خودتون میگید، میگید بازار چی؟ سیاه. همون که شما میگید بازار سیاه، خب تو بازار سیاه جنس رو ممکنه چند برابر قیمت بخرن، عکسش هم ممکنه چند برابر زیر قیمت ازت بخرن. یعنی هیچ مقابله ای در مقابل سمن و مسمن ممکنه تحقق نداشته باشه و این بستگی دارد به نوع و رفتار اون دلالا، چون عمده بازار آزاد را کی اداره می کند؟ دلال. دلال یا عربا بهشون میگن وسطا، یعنی اینا بله واسطه های تو معامله، یا میگن سماسره. سماسره جمع چیه؟ سمسار. سمسار همون که شما تو فارسی هم میگید سمسار، به دلال میگید که واسطه‌ای که جنس رو بهش تحویل میدن که جنس رو براشون چه کنه؟ بفروشن. شما تو فارسی هم لفظ سمسار رو داری؟ همونه. خب لکن اینا واسطه و دلال هستن برای اونایی که صاحبان این سهامند و اونایی که میخوان خرید کنن. و این دلالا، این واسطه ها، یه وقت قیمت رو میبرن بالا و یه وقت قیمت رو چی؟ میارن پایین. یعنی بالا بردن و پایین آوردن دست دلاله. چی کار میکنه؟ آقای سیفی میرد بالا؟ چی کار میکنه دلاله میرد بالا؟ احسن، احسن. شروع میکنه تقاضا رو میبرد بالا. یعنی پیشنهادهای چی میدهد؟ مثلا اگه یکی سهمو میخواد بفروشن، سهمی که آمده برای فروش، پیشنهادهای خرید میدهد با یه قیمتهای خیلی زیاد. وقتی این پیشنهادهای خرید مکرر شد چند برابر قیمتهای واقعی، اینجا الان فروشنده یه حباب براش ایجاد میشه. یعنی علاوه بر قیمت واقعی اینا هی پیشنهاد خرید میدن با قیمتهای بالا، قیمت این سهام میرد بالا. درست شد؟ یه بدبختی که بیرون بازاره کار دستش نیست، میگه این سهم داره چی میکنه؟ داره ترقی میکنه. وقتی سهم به یه قیمت بالایی رسید، این بیچاره خارجی که از این دسیسه خبر ندارد میاد این سهم رو میخره به امید این که این رشد همچنان ادامه داشته باشه. در حالی که رشدی نبود، اینا پیشنهادهای جعلی بود. تا این بیچاره خرید و کلا سرش رفت، اینا پیشنهادهای خودشون رو دیگه چی؟ ور میدارن. اینا که پیشنهادها رو برداشتن، قیمت سهام برمیگردد به قیمت واقعیش. درق میخورد زمین. او بیچاره ای که خریده است یهو چه میشه؟ ورشکست میشه. دقت کردید چه جوری قیمت کاذب درست میکنه؟ چه حلاله؟ این کلاهبرداری از این روشن‌تر. قیمته ببین؟ کی؟ نه نه، اگر حباب معلوم باشه بعد. اگر حباب معلوم نباشه، اینا هی پیشنهاد میدن، پیشنهادهای کاذبه. ما اینقدر میخریم، ما اینقدر میخریم، ما اینقدر میخریم، هی قیمت میره بالا. خب تقاضا، یعنی پیشنهاد دروغ میدن برای خرید، نمیخرن دا، پیشنهادشو میدن تا قیمتو بکشن بالا. دقت کردی؟ مثال برای شما بزنیم، مثل یه حراج. الان فرض کنید من این ورق رو میخوام به حراج گذاشتم بفروشم. خب با 5 تا آقایون چه کردم؟ وابستم. من هر قیمتی میگم شما هی برید بالاتر. خب من یه قیمت اولیه میدم، قیمت اولیه منو این 5 تا هی میبرن بالا، هی میبرن بالا، هی میبرن بالا. نهایت به جایی میرسد که این فشارکی بیچاره که از جای خبر ندارد، تازه از فشارک آمده است، فکر میکند این ورق کاغذ طلاست. میگه من بخرم تا قبلی ها نخریدن. یک قیمت نجومی میداد، ارث بابا و ننه و همه شو، زمین فشارکشو میفروشد، این کاغذو میخرد. بعد این کاغذو که خرید میره تو بازار بفروشد، میبیند کسی ازش نمیخرد. این میشد چه آقا؟ این میشد، این یه نوع تزویره، یه حق بازی تو معامله است. و الان این کارا رو میکنن ها، نه تو بازار آزاد و سیاه سهام، تو بازار رسمیشم میکنن. ای اگه یادتون باشد تو داستان بورس که صدای مردم در آمد، همین کار رو کردن دیگه. اینا آمدن، خود دولت وقت تو بورس مشارکت کرد، بورس رو برد بالا، قیمتا که رفت بالا در اثر طلب و مشارکت خود دولت. خیلی خوب، تقاضا رفت بالا، قیمتا رفت چند برابر شد، رشد کرد، رشدای خیلی عجیب و غریب. مردم دیدن اینقدر رشد دارد، بازار سکه و دلار و نمیدونم خودرو و همه رو رها کردن. بعضی ها خونه و زمین و ماشین و اینا رو فروختن، اومدن تو بورس، چون دیدن این داره نجومی میرد بالا، همه چی داره میره بالا. خب دولت تا اون جایی که رفت بالا، دولت یهو سهام خودش رو فروخت با او قیمت بالا. خب با قیمت بالا سهام خودش رو فروخت. حالا اونایی که از باب اتفاق تو این بالا رفتن فروش کردن، اونا بردن. اتفاقی اون بیچارا که نمیدونستن قصه چیست، اونایی که اتفاقی تو این بالا رفتن فروششون رو کردن و تو پایین بودن سهام خریده بودن و تو بالا رفتن فروختن، اونا سود کردن. دولت وقت کشید کنار، بازار بوس مثل تشت رسوایی که از بام بر زمین بیفتد سقوط کرد. دقت کردی؟ مونتا نوعاً دلالا این کارا رو انجام میدن. در مملکت ما خود دولت متصدی شد و این کار رو انجام داد. نه ببین، یه وقت پیشنهاد خرید واقعی است، یعنی یه خونه است، شما میخوای بخری، منم میخوام بخرم، شما واقعا خریداری، منم واقعا خریدارم، شما یه قیمت میدی، صاحب خانه میبیند قیمت شما، خب من میام یه چیزی رو قیمت تو میدم، دوتایمون اینجا چی؟ واقعا خریداریم، مصرف کننده ایم، میخوام بخریم. یه وقت این آقای سعادت از راه میرسن، این خریدار نیست، با خود فروشنده وابسته. آفرین. که تو بیا یه قیمت بده تا اینا مجبورشن برن بالا. اینجا سعادت اصلا خریدار نیست، میاد یه قیمتی میداد رو دست من و تو، فقط برای این که قیمتی که ما دوتا بکشیم عقب، بگم نه ما نمیخریم. سعادت خریدار نیست، سعادت نمیگه بده من، سعادت یه مأموره میخواد قیمت رو بالا ببره و خریدار واقعی نیست. خریدار واقعی من و تو هستیم. در داستان بورسم این کارا اتفاق میفته، نه فقط تو بازار آزادش که حساب و کتابی ندارد، تو بازار قانونیشم که حالا برای شما میگم این اتفاق میفتد. یعنی اینا حمله میکنن، وقتی یه جایی رو میخوان قیمتشو ببرن بالا، همه براش تقاضای خرید میدن. ببین میرد تقاضا رو میدن، باید تقاضا بده تا قیمت براش بیاد، تقاضا رو میدن، پیشنهاد خریدش هم بالا میدن، ولی باید این دکمه رو بزند آخر کار، این اینتر آخر رو بزند تا معامله چی بشه؟ واقع بشه، ثبت بشه، تمام بشه. تقاضا رو میدهد، اینتر آخر را که معامله ثبت بشد نمیزنه. اینجا فقط چی شده است؟ فقط قیمت رفته بالا. یکی و دوتا هم که نیستن، اینا هزاران نفرن. نفر دوم هم میاد همین کار رو میکنن، سومی هم میاد همین کار رو میکنن. لذا شما میبینید یه سهامی که کف بود، با این برخورد اینا که میان همه تقاضای خرید میدن، این سهام از کف بلند میشه میره بالا.
یا ارزاره کم میکنن، عکسش هم هست.
خیلی خوب، اونم بله یه راهه. وقتی که ما تو دلال بازیش داریم میگیم، یعنی دلال بازی تو بازار بورس در واقع حرف اول رو دارد میزنه تو این دلال بازی. اون وقت اگه شما بازار بورسی داشته باشید، بازار سیاه بورس رو داشته باشید، یعنی بازار آزادشا، اونجا هیچ گونه مقرراتی حاکم نیست، عمده امور به دست دلال هاست، دلال ها و واسطه ها برای شما قیمت تعیین میکنن، قیمت رو بالا میبرن اینجور که گفتین، یا قیمت رو پایین میارن عکسش. چجوری پایینش میارن؟ آقای مبصر قیمت بالا رو وقتی تو فروش گذاشتن با هم تصمیم میگیرن هیچ کی پیشنهاد چی خرید نده. الان یه وقت شما می‌بینید یه مالی است سوداورم هست در معرض فروش گذاشتن، خب باید اینا وقتی یه مال سوداوری است طلب خریدش خیلی باشد. میبینید اینا با هم قرار گذاشتن، هیچکی نمیگه من میخرم. این قیمت بالای سهام وقتی طالب نداشته باشد میاد پایین، آمد پایین بازم کسی مشتری نیست، باز میاد پایین تر بازم مشتری نیست. اینجوری میزننش زمین، وقتی زدنش زمین میخرن. متوجه شدی؟ وقتی خریدن خودشون خریدن، او وقت او طلب رو میذارن، طلب خرید رو پشتش، دوباره این قیمت میره بالا. یه دفعه توجه کردید چی کار میکنن؟ یعنی یه مال را یهو میزنن زمین، بعد که زدن زمین خود فلان فلان شده هاشون میخرن، بعد که خریدن روش طلب خرید میذارن قیمت میکشد بالا. یعنی هم مال خوب را قیمتشو میکشن پایین مف میخرن، مال بد را طلب قلابی خرید روش میگذارن قیمتشو میکشن بالا، ور میکشن به یه قیمت بالا به یه بیچاره ای. بیچاره میخرد، وقتی میرد تو کار اینا مالک که شد، اینا طلباشونو میکشن عقب، یهو از آسمون میافتد رو زمین، یهو بیچاره چه میشد؟ تمام سرمایه‌اش میسوزد. بازار بورس بازار خوبی است، به شرطی که این حق بازی ها و این دقل بازی ها و این دلال بازی ها توش نباشن. ولی متاسفانه در فرهنگ ما ایرانی ها هرچی رو بهمون بدن ما اول میریم سراغ راه چی؟ عقبازیش، که چجوری میشد توش تقلب کرد، چجوری میشد عقبازی کرد، چجوری میشد که پول مف به دست آورد. توجه میکنیم؟ فرق نمی کنن. شرکته، یه شرکت رو از آسمون میزنن رو زمین، شرکتی رو از رو زمین میبرن رو آسمون. کی؟ دلال. چی؟ دلاله کارش چیه؟ دلاله کارش اینه ارزون بخرد گرون بفروشه.
به
هم
دولتی که به
هم
کاری
دستی هم کاره نه سهام و دولت بس تو شرکته، شرکتیست که یا تولید دارد یا خدمات ارائه میدن یا تجارت. خب این شرکت سهام دارد، شرکت سوداوره، خیلی هم سود داره، ولی تو بازار بورس که میرد دلالا میخوان بزننش زمین. خب از اول میگن یا اینقدر به ما بده تا ما برات اینو خوب بفروشیم، اگر نمیخوای به ما پولی بدی ما سهامتو میزنیم زمین. توجه کردی؟ این بیچاره اگر بگن نه من چیزی به شما نمیدم، میگن خیلی خوب ببین چه جوری سهامتو میزنیم زمین. یه شرکت سوداور خیلی خوب را میشوننش به خاک سیاه، عکسش. یه شرکت ورشکسته است، میاد به دلالا میگه اینا اگه برا من این شرکت ورشکسته رو خوب فروختین من این درصد میدم به شما. دلالا شرکت ورشکسته رو کارش میکنه که ساعت به ساعت نه ثانیه به ثانیه سهامش میرد بالاتر، ولی شرکت ورشکسته است. ولی پدر سوخته ها کاری میکنن که ثانیه به ثانیه افزایش قیمت پیدا میکنه.
بله بله اجازه این جور نیستن. بله دیگه رو عامل دارن بیرونش میکنن اینا.
حالا فعلا توشون کردن صبر کن، داستان اینه. کدوم دلال؟ الان شما تو بازار رسمی بورس خود ما مثل بورسای بقیه دنیا شما الان شرکت‌های بورسی داری، یعنی میگه شمایی که آمدی تو بورس میخوای تو بورس سرمایه گذاری کنی، شما بلد نیستی، فریب این بالا رفتن و پایین آمدن قیمت رو چی رو میخوری؟ رو تابلو رو میخوری. ما بلدیم چه بخریم و چه نخریم. آفرین. تو بیا پولتو بده ما. الان دولت هم همینو میگه، میگه خدادون نرین گولتون میزنن رو تابلو، برین بدین به اون شرکتایی که بلدن، بهش میگن سبد. چی؟ سبد سرمایه گذاری. میگه بیان بدین به ما، ما برای شما سرمایه گذاری میکنیم و سود بدون میدیم. و میگه سود تضمینی هم میدیم، سود تضمینی. مردم هم میرن دیگه. سود تضمینی که پس یه نوعیست، ما سهامدار بورس میشیم، سود تضمینی هم بهمون میدن. سود تضمینیمون 10%، 20%، 30%، هرچی. خب میگه این نه، یه حد اقل سود رو میبنده. میگه 20% مثلا بدون سود قطعی میدم، ممکنه یه چیزی هم بعد اضافه بدی. سرمایه گذار بورس میره تو این سبد، یعنی تو این شرکت واسطه که پول اینو گرفته که برایش سرمایه گذاری کنن. حالا چی کار میکنن؟ بیا من حالا اصل کار بورسم برای شما دست و رو کردم که ببینید چه پدر سوخته هایی هستن، چی کارا میکنن. خب اینا چی کار میکنن؟ اینا پول رو که از مردم گرفتن، خداشون که پول ندارن که، تو سبدی که باز گذاشتن پولای مردم رو جمع میکنن. همین که پولای مردم رو جمع کردن، با همین حق بازی هایی که برات گفتم میرن و چه میکنن؟ یه جایی رو ور میدارند، یعنی قیمت یک شرکت رو میکشن پایین، بعد که کشیدن پایین خرید میکنن، بعد که خرید کردن قیمت رو میبرن بالا، بعد که قیمت رو بردن بالا برای فروش عرضه میکنن. چند درصد سود کردن؟ فرض کنید اینا صد و، حالا برای اینکه میخوام عددمون روند باشد تو تقسیم بندی، 120% مثلا سود میکنن این شرکت صاحب سبد، این شرکت بورسی واسطه 120%. حالا من روند میکنم برای فهم مطلب. 120% سود میکنه، 30%، 40%شو میدن به صاحب سرمایه، کسی که پولا داده. یعنی از این 120%، یعنی هر ماهی 10%. از این ماهی 10% 4 مش میدن به صاحب پول 40%. صاحب پولم خوشحال، سود خوبی کردم، بانک اینقدر بهم نمیداد. خب چقدر برای خودشون میمونه؟ 80%. یعنی این وسط 80% سود را مفت دارن میخورن. لذا شما میبینی یه خونه هایی لاکچری با قیمت های فلان تو خیابون های شمال تهران فروش میره. یه خانومایی رو میبینی با چه وضعی پشت ماشینای چند ده میلیاردی یا برو بالاتر نشستن. حال کونهی که اینا از دهات بله چند روزی است که به شهر آمده اند. باور کنم گفتم یه وقت دکتر بودم برای سونوگرافی، برای کلیه سنگ داشتم، رفته بودم سونوگرافی، دکترم گفته بود برو اینجا سونوگرافی. ما هم رفتیم، حالا نمیدونستیم که دکتر سونوگراف اونجا خانومه هستن، ولی دکتری ما گفته بود اینجا برو، اینجا خوب سونوگراف. ما رفتیم اونجا، یه دیدیم یه خانومی آمد، ما نشستیم تو صف نوبتمون بشه با همین شکل شمایلی که میبینی، عبا و عمامه و ردا و با همین قیاف. نه من دیدیم دخترک آمد میخواد نوبت سونوگرافی بگیرد. خیلی خوب، حالا ما کور نیستیم که چشمون افتاد بهش، دیدیم یا اول فصل این دیگه از کجا آمده است؟ این صورت و لب و لوچه و گونه و مو و شروال لی و فلان. گفتیم این خانم حتما یا از واشنگتن دی سی آمده است یا از نیویورک. این خیلی مدل بالاست، یعنی باور کنید خودشو هر جوری میتوانست درست کرده بود، جایش نبود که درست نشده باشه. ولی دقیق ندیدم، خر نیستم. بعضی ممکنه بر قصه ما قصه اون بود که سعدی نقل میکند که گفت ندیدی که یکی از گفت که هان سوار زنی بود است و سوار خر و باردار و اینا، همه اینا رو که گفت که بله همین، گفت نه ندیدم. سعدی وقت میگه اون طرف ریخ سرش و کتکش زد، گفت همه خصوصیاتشو گفتی، وقت از کجا؟ گفت همه اینا که تو گفتی من از این آثاری که دیدم تو جاده برات تعریف کردم. بله ما خر نیستیم. گفتیم این خانم حتما مال واشنگتن دیگه، اقلش از پاریس آمده است دیگه، کمتره اونجا نیست. آه پوش نه بابا، فقط پشت سرش دیدیم یه زن آمد، از این زنای شلتبوش لورایی که از پشت کوه میان، یه چادرم سرشون از شلت سرخا تا رو زمین. بله دیدیم یکی از اینا دنبالشه، بهش میگن چی میگن اینا به نه یه خاله میگن، نمیدونم به نه لباس شده، به مادر شوهرشون چی میگن، یه نه خارسو مال ماست، یه تعبیه خاله میگن یا مادر، یه چیزی میگن به مادر شوهرشون یه چیزی میگن، اون لفظ رو به کار برد، گفت مثلا اگه خاله، گفت خاله جان بیا اینجا، و میخواست یه دونه نوبت بگیرد برای این، و معلوم شد این مادر شوهرشه. تعجب از مادر شوهری که دنبالش بود با این هیئت بله دبومی خودش، معلوم شد این خانوم مال کجاست و این همه قیر معلوم شد مال اون منطقه است. یعنی اینا پاشون نرسیده به شهر همه چی، یعنی از شهریام شهری تر میشن. حواستون هست؟ از شهریام شهری تر. ما قوم یه وقت من تو مدارس قوم درس میدادم، یه رفیقی داشتیم، او میگفت زمان شاه دختر قومی ها پاشون که میرسید به تهرون، از دختر تهرونی ها چی میشدن؟ بدتر میشدن. چرا؟ چون دختر تهرونیه تو خود تهرون و محیط تهرون بزرگ شده بود، این نه تو قوم و چادر و چاخچور و اینا بزرگ شده بود. حالا که آمد تهرون یهو دیگه کسی دنبالش نبود، میگفت مینی جوپ اینا از بقیه کوتاه‌تر میشد و دوستای اینا از بقیه بیشتر میشد. چرا؟ چون یهو جلوشون باز میشد، یهو که جلوشون باز میشد میزدن به سیم آخر، با آخرین سرعت میرفتن، شیش دنگ میروندن دیگه. حواستون هست؟ خب کجای بورس بودیم؟ ها، داستان اینه که گفتیم یه عده‌ای رو شما میبینید تازه از دهات آمدن میرسن به یه زندگی های کذا و کذا. چرا؟ راه این راه رو رفتن. بله، یعنی تو بورس یه شرکت سبد داره، دولت هم به مردم توصیه می کند خدادون نرید بخرید، خدادون فریب تابلو رو می خورید می خرید و شکست می شید. بدید اینا که کارشناسن، اینا برادون خرید کنن. خیلی خوب، کسی نمیگد کسی که کارشناسه و خرید می کند حق العمل و حق الدلالی و حق کارشناسی خودش، هر اسمی میکن روش بذارید، اجرت زحمتی رو که میکشد ور ندارد، ولی اجرت زحمتش 8 ماه سود نیست. و صاحب سرمایه چقدر سود رو بگیرد؟ 4 ماه سود رو بگیرد. این دزدی آشکاره، دقت میکنید؟ ولی شما چون سیستم بررسی ندارید، سیستمی رو ندارید که رو کار اینا نظارت بکنه. دولت به مردم میگه برین بذارید توی سبدا تا اینا برای شما خرید بکنن. خب مردم هم نمیخوان ورشکست بشن، حرف دولت رو میشنون، میرن میذارن توی سبدا. توی سبد ها گذاشتن، یه سرمایه بزرگ تو سبد این آقا جمع میشه که شرکت بورسی دارد، یعنی سبد دارد، صندوق سرمایه گذاری، مجوزش هم دارد، قانونی هم هست، همه چیش، تضمینم میکند 20%، 30%، هرچه سود میدن با تضمین. خیلی خوب، خب میره میذاره اینجا. این آقا پولا که جمع شد، صندوق سرمایه گذاری تو بورس شرکت میکنه، خرید و فروش بورسی میکنه. ولی این کارگزار بورس، اینایی که من دارم برای شما میگم، اینایی که الان داره اتفاق میفته یعنی الان کف بازار بورس دارد این اتفاق میفته، این با این شرکت صندوق سرمایه گذاریش که پول مال مردمه، این ظرف مال اینه، این شرکت مال اینه، این خودش پول نداشته، آفر، این مجوز داره. پولا رو جمع کرده است. خیلی خوب، با اون دلال بازی که به شما گفتن میاد سهام میخره و سهام میفروشد، خرید و فروش میکنن. سود حاصل از این سهام وقتی که مثل به شما زدم، برای اینکه عدد روند بشد من اینجور گفتم، وقتی 120% میشه، مثلا ماهیانه 10%، 30%، 40%شو میداد به صاحب سرمایه. صاحب سرمایه، اونی که پول گذاشته تو صندوق، با این 30-40% اون بیچارم چیه؟ راضی، میگه الحمدلله سود کرد، دادم بهمو، راست میگم. ولی نمیدونن که این سبد، که این شرکت چقدر سود کرده. 120 سود کرده، 40 تاشو داده است به صاحبان سرمایه، 80 تاشو دارد خودش میخورد. چرا؟ راه حل آقای احمدی، باید نظارت باشه. نظارت که باشد، باید او رو وادار کند تو اینی که سود کردی باید بین سهامدارای خودت تقسیم کنی. بله، یه حق العمل به تو تعلق میگیرد، یک فرض کنید دلالی به تعلق میگیرد، او دلالی که به تو تعلق میگیرد نهایت 10%، نه برو بالا چقدره؟ 20. آخه اصلا شما میدونید تو اون دلالی های بزرگ آن وقتی که بله دلالی واسطه‌گری وقتی معامله کلان شد، درصد دلالی میاد پایین، درصدش میاد پایین. یعنی اینجور نیست که وقتی اینا سودای نجومی میکنن درصد 20% و اینا بهشون سود بدن. تو سودهایی که تو معاملاتی که نجومی بشن رقم برد بالا، دلالی 1% و 0.5% و حتی از اینم کمتر میشن، 0.1% و بعضی جا حتی 0.1% هم کمتر. چرا؟ چون رقم نجومیه، همون 1%ش هم یه رقم کلان میشد. دقت میکنی؟ او وقت این پدر سوخته ها دلال های بازار بورس خود ما امروز، یعنی الان من این حرفو که دارم به شما میزنم، اگه فردا منو ترورم کردن بدونید اینا کشتن ها، چون دارم دستشون رو برای شما رو میکنم صاف. این چیزیه که تو این مملکت داره اتفاق میفتد. دقت میکنی؟ بعد نگید که اسرائیلیا زدنشا، این پدر سوختان. خیلی خوب، اینا الان 80% یا مثلا 60% 70% سود و خودشون ور میدارن و رقم نجومیه. یه مختصر 20%، 30%، 40% شو میدن مشتری، صاحب سرمایه، در حالی که همش باید بین صاحب سرمایه تقسیم بشد و اینا باید چی بردارن؟ یه حق العمل، یه حق واسطه گری، یه درصدی که حالا توافق طرفین روش باشد، یا یه سود معقول. نه اینکه اینجور تجه آقا این دلال بازه
دو ارخانم که فرقی تخصص داره دارای شاید مالیات شده
حرام بودنش بر این مبناست که شما باید این سود مال صاحب سرمایه است. شما این وسط یه حق العمل کاری، یه حق العمل کار. اگر شما به جای این شرکت سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری یه بنگاه معاملاتی داشتی، درسته؟ خب من یه برج داشتم مثلا، گفت بزک نمیر بهار میاد، یه برج داشتم، برجم رو به این بنگا گفتم برای من چی؟ برج رو بخر، بعدم بهش گفتم برام بفروش، سودی اجازه بدید، خرید برای من، بنگاست، به خود بنگایی گفتم یه برج میخوام بخرم، برو برام پیدا کن میخوام بخرم، بنگا پیدا میکند یا نه؟ دلالیشم میگیرد یا نه؟ دلالی برج چقدره؟ هرچی ممکنه 1%، 0.5%، از اینم کمتر، دلالیشو میگیرد میخرد. حالا برج رو نگر داشتن، یه سال دو سال فرض کن اجاره دادم یا استفاده کردم، حالا میخوام بفروشم، دوباره به همین بنگا میگم چی؟ بفروش برام، چون دیگه باش آشنا هستم. خب برای خرید از من یه چی گرفته است؟ یه دلالی، یه کمیسیون، اشتباه تلفظ نکنی. بعد برای فروشم از این چه میگیرد؟ یه کمیسیون، یه دلالی. برای دو تا معامله است، درست؟ برای هر کدوم یه دلالی میگیره. دلالی دومم هرچی فروخ، حالا 1% یا 0.5%، هرچی عرفشونه دیگه، خود بله خود اتحادیه این بنگادارا میگه معامله تا چقدر، مثلا 5%، تا چقدر 0.5%، چقدر 1%، چقدر 0.25%، هرچه رقم معامله بره بالا حق درصد اینا بیاد پایین تر. دقت کردی؟ خب طبق قانون خود بنگا بهش درصدشو میدم. سود بورس، سود این برج، من دو سال پیش خریدم اینقدر، حالا فروختم اینقدر، سود برج مال کیه؟ سب کن یک، سود برج مال کیه؟ مال من مالک. ولی اون آقا حق چه داره؟ دلالی. حق دلالیش واسطگری در خرید و واسطگری در فروش، بله یه حق دلالی دارد، بهش تعلق میگیره. الکلام اجازه بده،
کلام
کارگزار شما درصدش از بنگا معامله یخته ببر بالا، 1% رو بکن 2%، آقا بکن 5%، نه جهنم سگ خور بشه 10%، نه 80%، نه این که سود 8 اجازه به اینا میدونی وقت نتیجهش چیه؟ گوش کن اینا، آفرین، ببین ثمره کجا ظاهر میشد آقای وکیل، ثمره اینجا ظاهر میشد، سود بازار بورس که بیاد سرمایه گذار شما پول توش بیارد، سود میشه 10%، میشه 20%. چرا؟ تو بازار بورس وقتی پول بیاد، پول میرد کجا؟ تو تولید. باریکلا پول اینجا میرد تو تولید. این پدر سوخته ها سودی رو که به سرمایه گذار تولید میدن 10%، 20%، رقم کمی رو به این صاحب سرمایه میدن، بقیهشو خودشون میخورن. سرمایه گذار میبیند اینجا پولش سود ندارد، سودش کمه، دایره سود، محدوده سود کمه. اما اگر برد تو سکه، برد تو کجا؟ دلار، برد تو خونه، برد تو ماشین، برد تو زمین، برد تو سفته بازی که تو میگی، سودش 50%، 60%. لذا به جای اینکه بیاد اینجا تو تولید سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاره، سود هر جا بدید میره اونجا. لذا دیدید اون موقع که بورس کشید بالا، بازار سکه و دلار و زمین و اینا افتاد پایین، چون این ور سود داد. دقت کردید؟ خب الان این پدر سوخته ها که به نظر خودشون هم خیلی آدم های خوبی هستن، اینا میان با این سبت ها، با این صندوق ها، با این شرکت های واسطه گری در بورس پول مردم رو جمع میکنن. اون وقت بفرمایید که 20%، 30%، 40% سود را به مردم میدن، بقیهش خودشون میخورن. قرارداد اصلا ندارن، رو نمیکنن که سید اولاد پیغمبر تو یه سرمایه گذار، اگه بدونی که سرمایه تو 100% سود کرده، 100% سود تو را دارن بد میدن 30%، قبول نمی کنی که. لذا اینا نمیان برات شفاف سازی بکنن که. بله؟ نه، اینا میگن ما، شما ما را وکیل کن، ما را صاحب اختیار قرار بده، ما تضمین سودتو میکنیم. خب شما هم قبول میکنیم. اون وقت سودی که تو تولیده، سود مثلا فرض کنید 100%، خب اگه اینا بیان 100% رو به تو بدن که سرمایه گذار تو بورس و تولیدی، خب شما 10 تا دیگه هم بعد شما میان، چون بازارهای دیگه اینقدر سود ندارد. اینا میان او سود اصلی رو برای خودشون ور میدارن، یه مختصر سودی میدن به تو. نت اجازه، نتیجه این عمل چه میشد آقا؟ بله؟ فقه میگم، اجازه صبر کن بذار تا. نه ببین، این دارد آقا، این کلاهبرداریست. آقا کلاهبرداری با اسم چیست؟ کلاهبرداری مدرنه. ببینید، باید امور شفاف سازی بشه. الان نمیاد بگد به این سید اولاد پیغمبر، تو که آمدی سرمایه دا تو بورس و تولید گذاشتی، تو خودت 100% سود کرده ای. اگه مردم بفهمن 100% سوده، همه میان اینجا، تولید مملکت چه میشد آقا؟ رونق پیدا میکند دیگه. تولید که رونق پیدا کرد، گشایش برای مردم ایجاد میشه، تورم میاد پایین، همه چی، اصلا این اوضاع اقتصادی مشکلاتش چه میشد؟ برطرف میشد. منتها این پدر سوخته ها بیخی کار رو گرفتن. صبر کن، بیخی کار رو گرفته، سود را خودش دارد میخورد، نمیاد به سرمایه گذار نمیدند. وقتی سود به سرمایه گذار نداد، سرمایه گذار، سرمایه ها میره جای دیگه، میره جای دیگه، تولید مملکت لنگ میموند، مشکلات پیش میاد. چرا؟ برای این که این پدر سوخته های علیه ما علیه میخوان یه سود بیشتری خودشون بی زحمت بخورن، مملکت رو ویران میکنند به خاطر اینکه سود خودشون رو بخورن. و سودا رقمای نجومیه و یه قرون و دوزار نیست، همون دهاتی است که از پشت گال کود آمده است، حالا میرد یه برج میخرد تو خیابون فرشته تهرون، زعفرانی، نمیدونم ولنجک، بلنجک، نمیدونم، من که بلد نیستم درست، میرد اونجا اینا رو میخرد. خب یه مرتبه هم اوضاعش بر میگردد، چادر و چاقچور ده کنار میره، هایلایت ها نمیدونم اینا میاد و بله سفر خیلی میخواست برد، نهایتا حضرت معصومه و جمکران میرفت دیگه بیش از این نمیتونست برد. حالا دیگه شروع میشد سفرهای به چی؟ سفرهای به اروپا و آمریکا و بله دختر و پسری که مدرسه دولتی هم زوری میتونستن کتاب و دفتر مدرسه دولتی رو بخرن، حالا دیگه در اروپا و آمریکا تحصیل میکنن. اینا به یه سودای کلان میرسن ولی مملکت هیچ وقت اینجور درست نمیشه، هیچ وقت اینجور آباد نمیشد، اقتصاد مشکلش هیچ وقت اینجور حل نمیشد. تا این بازار بورس شماست که تولیده هیچ تمام. در اما اگر همین صندوق های بورس، همین صندوق های سرمایه گذاری، خود اینا را اداره بورس، خود دولت مجبورشون میکرد شفاف سازی کن. ببین آقا هر جا پنهانکاری باشه فساد، فساد و راند. هر جا شفاف سازی باشه دیگه کسی نمیتونه دزدی کنه. ببینید اینجا اگه شیشه باشه، مردم هم پشت شیشه اینجا نشسته باشه، فرض کنید این حاجی امام یه خانوم باشه، خب پشت شیشه راستی رو نگاه مردم، من که نمیتونم با این خانم کاری بکنم چون هزار تا چشم داره اونور شیشه میبینن. خب آفرین. اما اگه آمدی این شفافیت رو برداشتی، او وقت دیگه مردم این طرف رو ندیدن، همه چی اتفاق میفته، همه چی میتوند اتفاق. دقت کردی؟ لذا گفتند که روزنامه ها چند؟ روزنامه ها رکن چهارم چه هستند؟ رکن چهارم دموکراسی هستند. و از چرا؟ چون روزنامه به معنا وسایل ارتباط جمعی، اینا وقتی که چراغ بندازن و اون زوایای مخفی را علنی کنن، وقتی زوایای مخفی را علنی کردن، اون وقت اونایی که متصدی امورن مجبورن خودشون رو جمع کنن. مطبوعات آزاد رکن چهارم دموکراسی است، مردم سالاری است. وجهش اینه، مصداقش برای همین دو هفته گذشته شما همین آقای معاون رئیس جمهور بود. بله دیدید وقتی تو رسانه ها آمد، حالا دیگه فضای مجازی هم هست، تو این فضای مجازی آمد که این قضایا واقع شده، هیچ رئیس جمهور مجبور شد او را بگذارد کنار، حذفش کن. وقتی که شفاف باشد امور، اون وقت این قضایا اتفاق نمی افته. ولی وقتی این صندوق ها مجبور نباشن گزارش بدن، شفاف سازی کنن برای اون سهامداراشون، اونایی که پول گذاشتن، نمیگن ما چقدر سود کردیم، میگن ببین به به ما چقدر خوبیم، اینقدر بهت سود دادیم، قبول شما چقدر سود کردید رو کن. نه به تو چه که ما چقدر سود کردیم. او وقت که میگه به تو چه که ما چقدر سود کردیم، ما وظیفه نداریم سودی رو که کردیم به شما ارائه بدیم، اینجا وقت معلومه مشکل داره. وقت اینا ببینید چهار تا فلان نشسته آمدن سرمایه های ملت را اینجور گیر کشیدن، به جای اینکه سرمایه ها بیاد تو تولید میرد تو بازارهای دیگه که اونا تورم‌زاست. اونا به جای اینکه مشکل اقتصادیه مملکت رو حل کند، اون بازارا برای مملکت مشکل اقتصادی درست می کند. وقتی شما طلب خرید دلار داشته باشید، قیمت دلار چی؟ یومن فیومن، نه، ثانیه به ثانیه میرد بالا. وقتی شما طلب خرید طلا داشته باشید، روز به روز طلاتون قیمتش نجومی است، میره بالا. تو تمام دنیا الان طلا آمده پایین، طلا تو مملکت شما میرد بالا. چرا؟ چون طلب توش هست، درخواست خرید توش هست، میره بالا، تقاضا داره. چرا تقاضا داره؟ چون بازار طلا، دلار، ماشین، سکه، زمین، خونه، اینا سود داره، سودای کلان داره. بازار تولید دون سودش کمه، اندکه. چون سودش اندکه، سرمایه گذار نمیاد اینجا سرمایه گذاری. ببین، سرمایه گذار خدا و پیغمبر و بله بفرمایید بیا برا خدا. آقا گربه برا خدا موش نمیگیرد. سود باید بهش بدی. شما بیا سود تولیدت رو ببر بالا، میاد. اصلا نمیخواد بهش بگو بیا، خودش میرد جای دیگه را دلارشو میفروشد میاد اینجا، سکاشو میفروشد میاد اینجا. همون جور که اون موقع تو دولت اون وقت یه عده خونه فروختن اومدن گذاشتن تو بورس. چرا؟ چون دید سود آوریش خیلی زیاده، گفت خونه رو میفروشم میذارم اینجا، با سودی که اینا بهم میدن دو سال دیگه یه خونه میخرم. درستم میگفت اینجور که داشت میرفت بالا، توجه کنی. خب وقتی که سرمایه بیاد تو بورس، میاد تو تولید، چون این شرکت های بورسی اگه درست آمده باشن رو تابلوی بورس با قوانین و مقرراتی که هست درست آمده باشن، اینا همه شرکت های تولیدی هست. سرمایه میاد تو تولید، سرمایه بیاد تو تولید، تولید رشد میکنند دیگه، تولید بیشتر میشه. اینا چی کار میکنه؟ این سبدا، این صندوقا، این شرکت های سرمایه گذاری بورسی، اینا دارن مملکت رو مختل میکنن، نمیگذارن سود به سرمایه گذار برسن. سود خودشون ور میدارن، سود خودشون ورداشتن، کسی نمیاد سرمایه گذاری کنن، تولید توسعه و گسترش پیدا نمی کند، مشکلات اقتصادی مملکت هی رو هم گره می خورد، هی تورم میرد بالا. فقط برای این که قانونگذار شما دستور شفافیت نداد. هر جا شفافیت نباشد، بله؟ علت نداشتن خداشون لابد سهیمه منافع دیگه. با کار ببینید، شفاف سازی، هر جا شما شفاف سازی داشته باشید نمیشد. ببین یه وقت یه مسائل امنیتی است، خیلی خوب، اونو کسی نمیگه مسئله امنیتی شفاف سازی بشه، چون اگه شفاف سازی بشه تازه بدتر، اخلال به امنیت. قضایای امنیتی او حسابش جداست، ولی قضایای اقتصادی، تولید، اینا که امنیتی نیست، اینا رو شفاف سازی. اگه این سبدها قانون بورس این جور بشن که آقای سبددار، آقای شرکت دار، آقای صندوقدار باید شفاف سازی بشه. آنچه که شما سرمایه جمع کردی از مردم، باید آخر سال شما سودت را به این سهامدارا ارائه بدی، بگی ببینید ما اینقدر سود کردیم. درست ها، نه اینه که خود این آن دستازی بشد و دو دفتری و دو حسابی و اینا باشد و آن سندسازی و فاکتور بسازی، نه، سود واقعی که در آمده شفاف. سهامداران عزیز، ما اینقدر سود کردیم، حالا که اینقدر سود کردیم، من شرکت میخوام 40% سود به شما بده، کی قبول میکنه؟ کی قبول میکنه که آقا میگه شرعیه؟ خیر، شرعی نیست. شما مالشو بهش نمیگید چقدر سود کرده، بگو مالت 100% سود کرده. خب من حالا 100% سود تو را 20% میخوام بده، 30% میخوام بده. اگه گفت باشه بده خدا برکت، قبول میشه، مشروع. اما کی حاضره 100% سود را بدد در مقابل 20% بگیرد، 30% بگیرد؟ اون نهایت به واسطه عمل کردش، کارکنانش، شرکتش، تخصصش، یه درصدی بهش تعلق میگیرد. حالا اون درصدم هرچه که تو بازار حک کردن قبول، ولی اون درصد بیشتر از 2% و 5% و خیلی خیلی شما بیاریش بالا، بیشتر 10% نیست. یعنی 90% سود باید برگرده به سرمایه گذار. خب اگه 90% سود شما بدی به سرمایه گذار، خب مردم همه میان اینجا یا نمیان؟ خب میان، تولید توسعه پیدا میکنند، تورمت کم میشد، گشایش میشن. اما اینا میخوان خودشون بخورن این سودا. نتیجه قصه اینه. خب اینم جزء اسرار مگو بود که برای شما گفتی. بنویس آقای الله دادی که این از اسرار مگوست گفته شد. وقت دیگه آن یار کزو سر دار گشت بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. و صلی الله علی محمد.